بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام، هر کجا که هستید انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشید و بهترین ها رو برای شما آرزومندم. داشتم با خودم فکر می‌کردم که امروز دوشنبه است، دقیقاً دوشنبه گذشته مثل چنین ساعات و دقایقی بود که پیکر مطهر شهید پر افتخارمون حاج قاسم سلیمانی در شهر مقدس قم بود و مردم منتظر بودند تا پیکر مطهر ایشون به شهر قم برسه و بر روی دستان مردم تشییع بشه. اون تشییع پیکر با عظمتی که رخ داد در تهران، در مشهد، در اهواز، در کرمان، در قم، در جاهای مختلف، در کاظمین و بغداد و کربلا و نجف، و واقعا افتخاری آفرید، هم زنده بودنش و حیاتش، هم شهادت و بعد از شهادتش، و بعد از اون هم که دلهای غمدیده قدری شادمان شد از اون حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به پایگاه عین الاسد در عراق که باعث خوشنودی همه آزادگان شد. یعنی این قدرت جمهوری اسلامی ایران که حمله کرد و به خودش اجازه داد با اون صلابت، آمریکایی که انقدر ادعا داره قدرت جهانی هست رو مورد حمله قرار داد، و البته اتفاقی که بعد از ساعاتی ارتفاعات که صانعه هوایی که برای اون هواپیمای اوکراینی رخ داد و تعدادی از هموطنان عزیزمون جان خودشون رو از دست دادن، که به همه اون خانواده ها عرض تسلیت و تعزیت داریم، که خب برخی از این خانواده های عزیز در شهر قم، اصفهان، کرمان، یزد آمدن در صفحه وقاب تلویزیون قرار گرفتن و جانانه دفاع کردن از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار پر افتخارمون حاج قاسم شهیدمون و عمل کردی و رفت مطالبی که خلاص روزهای گذشته شاهد هستید اتفاق افتاده. و البته انشالله که همه اینها خیر باشه و سبب خیر باشه و باعث اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران. اما نمیدونم چرا بعضی ها کاسه داغتر از آش هستند، و البته همه اینها بهانه است برای اصل موجودیت جمهوری اسلامی ایران و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، که مطمئن باشن اونها هم به زودی پاسخ خودشون رو خواهم گرفت. خب بریم سراغ موضوع خودمون، برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. برادر گرانقدرمون استاد فرزانه جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای وحیدپور آماده هستن برای پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. این نکته رو بگم که اخیراً برادر بزرگوار استاد گرانقدرمون حاج آقای وحیدپور به رحمت خدا رفتن، که آرزوی علوه درجات برای ایشون هم داریم و عرض تسلیت خدمت شما جناب استاد.
تشکر میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت شما هم عرض سلام و تشکر میکنم و همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمند و خب من شاید این رو خیلی جاها عرض کردم، من وقتی که اخوین به رحمت خدا رفتن تقریبا فاصله چندانی نشد که صبح روز جمعه بود ما خبر شهادت سردار رشید اسلام رو که شنیدیم. واقعا این عرض میکنم، واقعا با اینکه غم از دست دادن برادر خیلی مهمه، ولی واقعیت این بود که من شهادت حاج قاسم سلیمانی رو اصلا قابل مقایسه با از دست دادن برادرم نمیدونستم. یعنی وقتی که من خبر شهادت ایشون رو شنیدم اصلا از خودم بیخود شدم و همینطور هق هق گریه میکردم. و این نشان میده که خلاصه خدا یک بندگانی داره که اونها تونستن با بندگی، رمز موفقیتشون این بوده، با بندگی و خلوص در دل تمام آزادگان عالم جا کنند و این محبوبیت رو خدای سبحان میده به بندگانشون. یک درس بزرگی است که اگر ما بخواهیم واقعا محبوب القلوب مردم بشیم، راهی جز جهاد، تلاش، عبودیت، بندگی، ذکر، توسل، تعبد، راه دیگه نداره. و این راهی بود که این شهید عزیز داشت و تعز و منتشا و تو ذل و منتشا، این عزت رو داشت. ذلت هم که خود دارید میبینید دیگه،
بله،
ذلت هم به دشمنان میده. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، این مال مؤمنه و در مقابلش هم دیگه خود همه دارن میبینن دیگه، نیازی به گفتن نداره. توی دنیا الان امروز کوس رسوایی این دشمنان زده شده دیگه و این ذلتی است که خدا بهشون داده و انشالله امیدواریم که این عزت از این طرف بیشتر بشه و اون ذلت هم برای دشمنان از اون طرف انشالله بیشتر بشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. ما بریم سراغ سوالات شرعی و احکام شما که لطف می‌فرمایید برای ما ارسال می‌کنید. اگر سوال برام می‌فرستید لطف کنید اسم و فامیل اگر دوست داشتید بنویسید برام، شهر و دیار و کشور و هر منطقه‌ای هم که هستید، تا ما انشالله بتونیم با نام خودتون سوال شما رو پاسخ بدیم. عرض کنم محمد ایدیا ولیزاده از افغانستان هرات سوال مطرح کردن، گفتن که وقتی از حج میاییم و بعد اقوام و دیگر اشخاص پوستر یا بنر میارن، آیا بعد از این پوستر را به دیگر جا مثلا به عنوان سایبان و نمیدونم چیزهای دیگه، منظور استفاده دیگه از این بنر بشه، اشکال داره؟
نه اشکال نداره. ببینید این بنرها رو یا حالا فرض بفرمایید که هرچی پارچه‌ای، هرچی که حالا دیگه مرسوم الان بنره دیگه، پارچه‌ای سابق نیست، اینا رو وقتی میارن در حقیقت اینا مال شما میشه. شاید شبهه ایشون از این جهت باشه که اینا رو میخوان استفاده بکنن در اون جهتی که خودشون فکر میکنن قابل استفاده است. خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه ما تا جایی که میتونیم از اون چرا که داریم استفاده بهینه بکنیم، واقعا نباید اینها رو دور بریزیم. اسراف دیگه، اسراف. بله اگر قابل استفاده بشه خیلی هم کار خوبیه، مال خودتون هم هست، در اون جهتی که فکر میکنید قابل استفاده است استفادهش بکنید.
عرض کنم که یه اصطلاحی رو به کار بردن، احتمال یک جاییست، یک مکانیست مثل مثلا بانک یا نمیدونم بورس و اینها در همون افغانستان، یونیک فاین وای فایننس.
بعد از آقای حسینی بگم.
آره ارشد گفتن که مقدار پول میگذاریم و بعد همون مقدار سود و استفاده به اشخاص میدهد، آیا این سود درست است یا خیر؟
سود که چیز خوبی است، ولی باید ببینیم چه راهی به دست میاد. راه های به دست آوردن سود را شرع مقدس تعیین کرده. مثلا گفته است اگر سود از راه ربا باشه حرامه، از راه ربا نباید باشه. ربا چیه؟ این است که شما پولی رو قرض میدید به دیگری و بعد شرط میکنید که اضافه بگیرید، یعنی با این جور قرار داده، این حرام. ولی اگر نه، شما فرض بفرمایید، یه مثال میذارم، مثل بانک هایی که تو ایران قراردادش به این صورت، حالا اجراش چجوری من کار ندارم، دفاع هم نمیکنم، ولی قراردادش قرارداد درستیه که شرع مقدس میگه که میتونی شما وکالت بدی، پولت هم بدی به اون شخص، به اون شخص یا به اون شخصیت حقوقی مثل بانک، و بهش بگی که تو وکیل هستی از طرف من که با پول من بری کار رو بکنی، قرضم به تو نمیدم.
بله
قرض جاییه که آدم میخواد ثواب ببره، قرض الحسنه،
طلبی چیزی نداشته باشه در قبال اون قرض.
بله بله هیچی، فقط میده اونم پس میگیره. ولی پول رو میدم؟ نه پول رو قرضم نمیدم، پول مال خودمه، برو با این پول کار بکن، سودش رو تقسیم بکن، این سود حلاله. بنابراین ایشون نفرمودن که خب حالا این پولی که اونجا میذارن و بعد سود میگیرن چه عنوانی داره، چه جوریه، شما قرض میدید یا نه یک معامله شرعی دارید انجام میدید، معامله‌ای که شرع مقدس امضا کرده، قبول کرده، چی هست؟ اینو الان ما بی اطلاع هستیم. ایشون بفرمان که قرارداد چه قراردادیه، پسنداز بهش میخوان سود بدن، نمیدونم عرض می شود که وکالت به اصطلاح خودمون میگیم مضاربه است چی هست. اینو ببینن، قرارداد رو میتونن خودشون نگاه بکنن، بعد ببینن که این قرارداد چی هست.
درست.
اون وقت ما عرض بکنیم محضرشون که حکمش چیه.
و قاعدتاً هم باید اون جایی که میگن اسلامی باشه. اگر غیر اسلامی باشه چی؟
معمولاً بانک‌های غیر اسلامی اصلا قرارداد شرعی رو ندارن آخه. مثل بانک‌های فرض کنید کشورهای اروپایی، به عنوان مثال میگم. خب کشورهای غیر اسلامی بانک دارن دیگه. اصلاً اصل بانک مال اونا بوده. بعد کپی شده اومده تو کشورهای اسلامی. خب بانکی که اونا دارن که دیگه قراردادهای شرعی و عقود اسلامی نداره که. اونجا شما پول رو می‌ذارید، مثلا به شما سود میدن. طبیعتاً پولی که شما اونجا دارید می‌ذارید پسندازه. پسندازه، به پسنداز شما سود میدن. خب اگر اون باشه میشه ربا.
درست.
واقعاً جایز نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. در کنار پیام‌هایی که برامون می‌فرستید، پیام کوتاهی که از طریق 301203 و همچنین فضای مجازی تلفن هم میتونید بزنید و به صورت مستقیم خودتون سوالاتتون رو بپرسید و ما هم جواب بدیم. آقای امامی از مشهد مقدس پشت خط هستن. آقای امامی سلام به شما.
سلام باشم. علیکم.
بفرمایید. ممنونم.
جناب آقای اسماعیلی.
جانم.
من به خدمت شما هستم که الو.
جانم بفرمایید سوالتونو.
سلام علیکم. خسته نباشید. جناب آقای اسماعیلی من پروستات دارم. به خدمت شما هستم که قرص اومنیک و پروستاتان استفاده می‌کنم. بعد از زمانی که قرص پروستاتان استفاده کردم یک مقدار ترشح ادراری پیدا کردم، نه زیاد که زیاد باشه. من هر موقع میخوام نماز بخونم، مثلا خارج از منزلم در جایی هستم، من نمیتونم برم مثلا معذرت میخوام ببخشید لباس زیرمو عوض کنم، مشکل دارم، باید چیکار بکنم؟
درست. خیلی متشکرم، منتظر باشید استاد جواب میدن. خدا نگهدارتون باشه. خب استاد پاسخ به فهمید سوالشون روشن بود دیگه. این ترشحی که به گاهی دارن و بعضی جاها ممکن نتونن لباس رو عوض.
نکته اول این که باید یقین بکنه که این ترشح ادراره. فرض رو بر این میذاریم اصلا که ایشون میگه من میدونم، من 100% میدونم که این رطوبتی که خارج شده ادراره. خب آیا در تمام وقت نماز این مشکل ادامه داره یا نه؟ اینجور که ایشون فرمودن با مصرف این قرص این مشکل پیش میاد. بنابراین این مقطع کوتاهی هست. ما مثال میزنیم، فرض کنید که ساعت، مثال میزنم مشهد که انشالله نصیب هممون بشه بریم، فرض کنید الان تو این موقعیت افق ظهر مشهد مثلا فرض کنید که 11:45 تا مغرب، مغرب هم که مغربش هم 5:15، خب میشه 5 ساعت و نیم. 5 ساعت و نیم که ایشون مشکل نداره که. ایشون میگه که من وقتی این قرص رو میخورم مثلا بعد چند دقیقه این مشکل برام پیش میاد. خیلی خوب، ایشون در اون مقاطعی از اون 5 ساعت و نیم که هیچ مشکلی نداره و میتواند مثلا اگر که این مشکل هم پیش اومده، خب میتونه نماز یه مقدار تاخیر میندازه، لازم نیاد اول وقت بخونه. ایشون که میتونه بره منزلش، میگه یه جایی هم میتونه بره منزلش لباس دیر عوض بکنه، آب کشیدنش هم که کاری نداره، میره دستشویی و محل رو آب میکشه، اون لباس زیرم عوض میکنه، نمازشو میخونه. بنابراین من عرضم اینه، یه وقت است که این مشکل و این عذر تمام وقت رو، تمام وقت نماز رو میگیره، یعنی اون کسایی که اصطلاحا بهش میگیم تکرر ادرار دارن، تسلسل یا تکرر دارن، دائم ازشون ریزش داره. خب کی میتونن خودشونو پاک نگه دارن؟ کی میتونن لباس عوض بکنن؟ کل اون 5 6 ساعت وقت ظهر تا مغرب همین مشکل است. اونا وضعیتشون فرق میکنه، اونا رو میگیم که نیازی ندارد لباس رو عوض بکنن، اونها کافی است که برای هر نمازشون یه وضو بگیرند و نمازشون رو بخونن. ولی ایشون که مشکلش مقطعیه، ممکنه 5 دقیقه مشکل پیش بیاد تا 2 ساعت دیگه هم دیگه مشکلی نداشته باشه. ایشون تو اون 5 دقیقه نمیتواند نماز رو بخونه، باید تأخیر بندازه تو اون زمانی که مشکلی نیست، لباس رو عوض بکنه، محلم آب بکشه، وضو بگیره، نمازش رو بخونه.
حالا اگر در صورتی که واقعا در اون وقت نماز به هیچ عنوان این امکان وجود نداره، میگه من بیرون هستم، نه تعویض لباس نه هیچی،
اون میشه اضطرار. مثل آدمی است که لباس نجس داره و الانم فرض کن تو مسافرت است، ما دیگه این مثال اینجوری بزنیم قشنگ، تو مسافرت امکان تعویض لباسش نیست یا اصلا لباسی در دسترس نداره که بخواد عوض بکنه.
آره.
اینه. یا امکان تطهیر نیست. البته حالا اینم خیلی بعیده چنین تصوره، به خاطر اینکه میتونه اون لباس زیر رو در بیاره، فرض بفرمایید که، و لباس رو رو، چون لباس زیرم خلاصه یه دونه که نیستش که، معمولا مخصوصا تو زمستون فرض کنید که 2 تا 3 تا ممکنه، لباس زیر رو مثلا در بیاره یه جای دستشویی عمومی حتی میتونه و محلم آب بکشه نماز بخونه. ولی حالا ما میگیم بالاتر سیاهی که رنگی نیست که
هیچ راه دیگه نیست.
اگر واقعا هیچ امکانی نیست یه آخر وقت هم هست و نماز اون وقت قضا میشه چیکارش بکنه؟ نمازش باید بخونه. میگیم با همون لباس نجس با همون محل نجس وضو بگیره نمازشو بخونه.
خب عرض کنم که عزیز خودشون معرفی نکردن، گفتن که من خیلی نماز قضا دارم نمیدونم چجوری باید به جا بیارم، لطف کنین من رو راهنمایی بفرمایید طریقه به جا آوردن نمازهای یومیه. احتمالا هم منظور نمازهای قضا.
نمازهای قضا طریقه به جا آوردنش مثل نمازهای اداست، هیچ فرق نمیکنه. منتها فرقش اینه که نمازهای ادا رو حتما ما باید تو وقت خاص خودش بخونیم. نمازهای قضا خوشبختانه وقت خاص نداره.
درست.
هر وقت که حالشو داشتن میتونن نماز قضا رو بخونن. ولی شکلش همونه. یعنی نماز صبح قضا دو رکعته مثل نماز صبح ادایی. ظهر قضایی مثل نماز ظهر اداییه و بقیه‌اش هم همینطوره. لذا هیچ فرقی نمیکنه. شکل خاصی جداگانه برای خودش نداره. وقتش هم که عرض کردم آزاده دیگه. تو هر وقتی میتونه بخونه. مثلا نماز صبح رو اگر ادایی بخونی شما باید قبل از طلوع آفتاب بخونی، ولی نماز صبح قضایی رو میتونی 4 بعد از ظهر هم وایسی نماز صبح قضایی بخونی. میتونی تو نصف شب هم وایسی، مثلا زمان خاص مخصوصی برای خودش نداره. و این که گفتن خیلیه من نمیدونم چیکار بکنم، در هر صورت هر وقت شما جلوی ضرر رو بگیرید منفعت. ولو اینکه میگه خیلیه، ولی این به این معنی حالی که خیلیه بذار تا آخر عمرم بقیهش هم نخونیم دیگه، حالا زیاد شده دیگه ولش کن دیگه، سر زیر آب رفته. نه اینو نفرمایید. نمازها رو آرام آرام به تدریج، یعنی شرع مقدس نگفته همه این نمازها رو یالا همین الان باید وایسی، نه امکانش هم نیست. شما زندگی معمولیتون داشته باشید، شغلتون و کسبتون رو داشته باشید، مواقعی هم که فرصت کردید مثلا فرض کنید نماز صبح خوندی یه دو رکعت هم نماز صبح قضا بخون، نماز ظهر تو خوندی یه ظهر قضا بخون، مثلا به تدریج آرام آرام به اندازه‌ای که به زندگیتون لطمه‌ای وارد نشه نمازهای قضا رو بخونید و یادداشتم بکنید که بدانید چقدر نماز قضا کردید. هر اندازه که قضا کردید الحمدلله. یه وقتم اگر دیدید که دیگه عمر کفاف نمیده به اینکه این همه نماز قضا را بخونم، هیچ کاری نداره، یه صفحه برمی‌دارید وصیت می‌نویسید بسمه تعالی بنده با این خصوصیات این مقدار نماز قضا دارم که ممکن است تا آخر عمر نتوانم بخوانم، بعد از مرگ من این مقدار نماز قضا، یا اگر روزم دارن همینطور یه برگه، هیچ کاری هم نداره یه برگه، اینم بسپرید دست کسی که بعد از مرگ گم و گورم نشه، بتونن راحت پیدا کنن بگن بله وصیت کرده مثلا این آقا و از پول شما بردارند و بدن به کسی و اجیر بگیرن نمازا رو بخونن.
خیلی متشکرم. جناب آقای جعفری از تهران پشت خطن و قرار هست که سوالشون رو مطرح کنن. آقای جعفری سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشی.
ارادت.
ممنون از برنامه خوبتون.
سلامت باشی.
دو سوال داشتم از آقا. یه معامله ما کردیم، البته به سال میزنم، به مبلغ 1,000,000 تومان، بعد به صورت اقساط که دادیم مثلا شده 1,300,000 تومان. یه به صورت 10 ماهه به من پرداخت کنه. در ماه سوم یا چهارم یا پنجم میگه که این معامله رو من میخوام برگردونم به شما. من از نظر شرعی مقداری که بین قسطی و نقدی اضافه شده باید به چه روالی کم بکنم که هم از نظر شرعی مشکل نخورم، که خدمت هستم که ایشون هم رضایت داشته باشه. این یه مطلب. دوم که نماز پدر مادر آیا مستحب هر شب خونده بشه یا اینکه فقط تاکید شده روی شب جمعه انجام بشه؟ ممنون میشم.
ممنونم، سلامت باشی انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سال اولش مستد در مورد معامله نقد و نسیه احتمالا بوده، بعد مدت زمانی هم گذشته ازش، حالا میخوان برگردونن، چی کار باید بکنن که شرعی مشکل نداشته باشه؟
اولا که میخواد برگردونه ایشون از نظر شرعی میتونه نپذیره چون فسخ کردن تو معاملات علتهای خاص داره، مثل جایی که عیبه میاره بله، ولو بنده که فروشنده هستم راضی نباشم، اگر جناب عالی که خریدار بودید بخواد فسخش کنید باید من قبول کنم، یا جایی که شما مغبون شدی یا موارد دیگر. اما نه بدون علت میخواد بیاد دلش هوا این کرده که بیار پس بده. من که فروشنده بودم میتوانم بگم پس نمیگیرم. این از نظر شرعی. از نظر اخلاقی چرا؟ سفارش شده است که اگر مشتری پشیمان شد بپذیرید، که روز قیامت هم شما وقتی پشیمان هستید خدا پشیمانی شما رو قبول کنه. این اسمش میذارن اقاله.
بله.
فسخ نیست، اقاله است. طرفینیه، با رضایت طرفین فصل میشه. وقتی فصل شد چی میشه؟ معناش این است که جنس را بیاره به من بده، جنس را میاره به من میده، بندم باید پول را به او برگردانم. خیلی واضح و روشنه. چقدر من پول گرفتم اقساطی؟ فرض کن به قول ایشون بنا بوده 1,500,000
نسیه.
خب اقساطی بوده، حالا فرض کن تا الان 500 شورده داده، 500 که من گرفتم بهش برمیگردونم، کالارم او به من برمیگردونه سالم، تمام میشه.
یعنی دیگه سود بعدی و اینها دیگه مهم
دیگه، اون مقدار پولی که من گرفتم باید برگردونم، اونم کالار برمیگردونه. چون فصل به این معناست که کنه اصلا معامله صورت نگرفته،
یعنی این همون پول فقط باید،
بله همون پول برگشت میکنه.
درست.
به اندازه که اوورده داده، قسط داده، کما اینکه اگر نقدم میداد کلش، مثلا 1,000,000 نقدی بود، 1,000,000 داده بود، جنسو خریده بود، بعد حالا اومده مثلا اینا که ما میریم نقد در مغازه میخریم، حالا اگه پشیمون شدیم رفتیم تقاضا میکنیم، میگه اگر میشه مثلا این جنسو پس بگیر، میگه اب نداره. چیکار میکنید شما؟ جنسو میدید همون پولو برمیگرد.
حالا استاد مثلا یک کسی یه جنسی رو فروخته، فرض بفرمایید 12 ماهه، نمیدونم حالا چک مثلا یکی 6 ماه داده، یه چک بعدی رو 12 ماه، بعد تو این فاصله که معامله میکنن و همه چی هم تمام میشه، اون چک هم رد و بدل میشه یا توافق میکنن بر مبنی بر قسطی و اینها، یه دفعه جنس مثلا اون جنس چند برابر میره بالا.
درست.
اون فروشنده اینجا بسیار بسیار ضرر میکنه به ظاهر. میتونه به این عنوان پس بگیره؟
فروشنده کالا رو پس میگیره در هر صورت. کالا رو پس میگیره، ضرری نمیکنه. یعنی الان کالا رو که پس میگیره میتونه تو بازار به همون قیمت روز الان بره بفروشه.
نه، منظوری که این دلیل میتونه باشه برای این بگه من حالا جنس گران شده، من میخوام پس بگیرم.
نه، نمیتونه. جنسش رو پس میگیره.
نه، اصل این کار میگم میتونه دلیلی باشه.
نه.
بگه چون گران شده، خب من الان ضرر کردم.
یعنی نوسان بازار تأثیری در این داستان نداره.
نداره. همین رو میخواستم. بعد نماز برای پدر و مادر پرسیدن باید هر شب خونده بشه یا مثلا شب جمعه؟
اولا که زمان خاص نداره، شب جمعه هم نداره. نماز پدر و برای پدر یا مادر لازم هم نیست برای هر دو باشه. مثلا جناب عالی که والدین محترمتون فوت شدن، شما میتونید نماز بخونید برای مادر، اونایی که پدر و مادر دست دادن برای هر دوشون میخونه. این نمازو زمان خاص نداره، دو رکعت بعد از حمد، رکعت اول 10 مرتبه میگه رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم حساب، رکعت دوم بعد از هم 10 مرتبه میگه رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. بعد از سلام نمازم که سلام داد میگه رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، 10 مرتبه اینو میگه. حالا اینو کی میتونه؟ هر وقتی که روز، شب، شب جمعه، شبای دیگه هیچ فرقی نمیکنه.
بعد از حمد.
بله، بعد از حمد.
یعنی سوره نداره.
نه، سوره نداره.
بعد اون موقع توی مفاتیح هم هست.
بله.
نماز والدین دیگه.
نماز والدین، بله.
آره، حالا چون دعایی که استاد خوندن، البته دعای اولش که آیه قرآن هست،
دومی هم آیه قرآن،
آیه قرآن هست. آره،
بله. اولی این شد رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم
یقوم الحساب،
دومی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات.
درست. بسیار خب، اینم از این سوال. سرکار خانم روزبهانی از قم پشت خطن. خانم روزبهانی سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهرم. ممنونم.
سلام خدمت حاجی آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید، من دخترم منزلش پردیسانه، بعد ما وقتی میریم شهرستان مثلا از طرف عراق چه میایم، مستقیم میریم خونه اونا پردیسان. گفتم ببینم نمازمون شکسته یا این که درسته.
بسیار. بله،
خونمون تو قومه.
بله، متوجه شدم. خب سال دیگه ندارید؟
چرا؟ همیشه هم که تو نماز شک میکنم.
تو چیش؟
یعنی کلن همیشه نماز که میخونم فکر میکنم مثلا 4 رکعت رو خوندم، ولی فکر میکنم مثلا 3 رکعته.
یعنی شک در 3 و 4 همیشه میکنی؟
بعضی موقع مثلا شاید تو 2 رکعت هم فکر کنم مثلا سلام ندادم یا تشهد، همینطور قاطی میکنم.
یعنی بیشتر در رکعات شک میکنید یا در تشهد، در سلام، در چی؟
بیشتر، آره، تو مثلا بیشتر تو رکعات که میخونم مثلا اشتباه میکنم.
دور.
بعضی موقع تو تشهد مثلا.
آها، خب، چشم. خانم روزبهانی هستن، سوال شما رو جواب میدیم. منتظر باشید، از طریق تلویزیون برنامه رو دنبال کنید. سوال اولشون در مورد این که گفتن میرن مسافرت، میان پردیسان. من یه توضیح بدم برای بیننده هایی که خب قمی ها شاید کاملا متوجه بشن داستان چیه، اما عزیزانی که خارج از قم هستن نیاز به توضیح داره که ما یه جایی رو داریم در قم، منطقه‌ای رو داریم، شهرکی رو داریم به عنوان شهرک پردیسان، یه جورایی جدای از قم هست، یعنی بین آخرین خانه‌های شهر قم و پردیسان عملاً یک فاصله افتاده، بعد این شهرک پردیسان هست. خب استاد میرن مسافرت، تو برگشت میان پردیسان، قاعدتاً هنوز به قم مثلا به ظاهر نرسیدن.
معناش اینه که مسافر بوده، نماز رو شکسته میخونده، هرگاه که وارد حد ترخص شهر شد میتونه نماز رو تمام بخونه. حد ترخص هم جاییست که شما وقتی اومدی دیگه دیوارهای شهر رو میبینی، خانه های شهر رو میبینی. حالا بحث سر اینه که ایشون وقتی که مثلا از عراق میاد میره تو پردیسان، آیا واقعا پردیسان این اندازه به شهر قم نزدیک هست که خانه های مسکونی شهر دیده شود یا نه؟ دو تا بحثه ها، یه بحث این است که آیا پردیسان جز محله های شهره، اون یه بحث دیگه است، الان فعلا کار به اون نداریم. اصلا مثلا فرض رو شما بر این بگیرید که اصلا نه،
پردیسان جز قم نیست،
جز محله های قم نیست، ولی آیا از حد ترخص هم بیرونه؟ از حد ترخص هم بیرونه یا نه؟ این هست. اگر واقعا جای یعنی پردیسان رو که ما حساب بکنیم به سمت قم، شما وقتی وایسید میبینید که خانه‌های مسکونی قم پیداست.
الان این الان کاملا دور کوهه، یعنی عملا هیچی پیدا نیست.
خب همین فرض باید بگیریم که اگر کوه نبود
خب
و هموار میبود دیده میشد، خانه‌های قم دیده میشد. اگر این باشه، نه آپارتمان‌ها، آپارتمان‌ها غیر متعارفه دیده بشه، نه یعنی اگر فضا رو فرض کنیم که مسطح و صاف باشه، موانع هم نباشه، کوه هم نباشه، خانه های قم هم فرض کنید که اصلا آپارتمانی نیست که شما بگی خیلی راحت دیده میشه، نه به طور متعارف اگر دیده بشه معناش این است که ایشون وقتی اومدن تو پردیسان وارد حد ترخص شدن، وقت نمازشون تمامه. اگر شک دارن در این باید احتیاط بکنن.
حالا استاد یه نکته، چون من از طریق از سمت جاده اتوبان تهران دیدم که تابلو حد ترخص زده شده،
بله.
جاده عراک هم دیدم حد ترخص زده شده، ولی این مسیر حد ترخص زده نشده.
این معناش اینه که همین بینندگانمون هم نمیدونن ما الان داریم چی میگیم. این مسیری که شما میفرمایید این مسیر جاده قدیم اصفهانه،
بله.
اصطلاحا بهش میگن جاده امامزاده عبدالله، به این صورته. بر اساس مسافتی که ما توی چیز داریم، حد ترخص داریم، طبیعتاً پردیسان هنوز از حد ترخص خارج نیست، یعنی حدوداً 1350 متر.
خب دیگه طبق این از حد ترخص خارجه پردیسان.
خارجه؟
بله دیگه. آه. الان آخر قم شهرک قدسه.
آها خب اگه اینجوری باشه بله.
من یه بار اتفاقاً تو جاده عراک میرفتم، تابلوی حد ترخص عراک رو که نگاه کردم، نگاه کردم در هنوز به پردیسان نرسیده، یعنی از موازی اون رو نگاه کردم، اینجوری تصور میکنم.
خب اگر اینجوری باشه نمازشون شکسته.
حالا الان چجوری باید این رو معیارشون چی باشه، از کجا باید اینو
اینجوری که همین دیگه تشخیصش با عرفه دیگه واقعا. اگر که وقتی از عراق میان به سمت قم هنوز وارد حد ترخص قم نشدند نماز شکسته است. اگر هم حالا میخواد خیلی احتیاط بکنه، حالا دیگه چقدر وقت مگه اونجا میمونه ایشون که اومده حالا اونجا، فرض کن یه وعده دو وعده نماز دیگه، نمازهای چهار رکعتیشو هم شکسته بخونه هم تمام بخونه که احتیاط شد.
درست. در مورد شک در نماز که یه جوری گفتن که انگار تو همه چی شک میکنن، ولی خب حالا بیشتر تو بحث رکعات نمازه،
شک بین 3 و 4 یا حالا تو رکعات نماز که میکنن، اینجوری که من برداشت کردم مثل که ظن و گمانشون به یک طرف هست. یعنی شون میگه من گمان میکنم که رکعت 4م، اما بازم میگم که نه اگر واقعا گمان میکنند همون طبق گمانشون عمل بکنن، دیگه شک اعتباری نداره.
به قول هر طرفش بیشتر میچربه،
هر طرفی بیشتر همون... میچربه
به همون عمل
بیشتر کنه. فکر میکنم که رکعت 4م هم همون رکعت 4م حساب بکن. اصطلاحا ما میگیم در رکعت های نماز اگر شما ظن و گمان داشتید، یعنی 60%، یعنی مثلا میگیم چند درصد احتمال دی رکعت 4م، میگه 60% احتمال، اگه این باشه به همون گمانشون عمل بکنن و به شکشون هم دیگه اعتماد نکنه. این مالی
تکلیف دیگه هم تو این قضیه ندارن، اینجا
هیچ تکلیفی دیگه ندارن. اگر هم واقعا گمان ندارن ولی کسی رو شکن، بازم به شکشون اعتماد نکنن. کسی رو شک توی مثلا همین 3 و 4. گاهی هم ایشون میگه من تو موارد دیگه هم شک میکنم، مثلا توی سجده شک میکنم، اونم باز اگر زیاد در سجده شک میکنه، نمیدونه یه دونه سجده کردم، دو تا سجده کردم. اگر زیاد واقعا چنین چیزی براش اتفاق میفته، کسی رو شکه، اونم به شک شیطان نکنه.
خب خیلی ممنون، متشکرم. این برنامه زنده زمزم احکام هست که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما دوستان بیننده میشه. هنوز فرصت دارید یا تماس بگیرید یا پیام بدید، سوالاتتون رو بپرسید، ان شاءالله ما بتونیم بعد از یک فاصله کوتاه که با هم میبینیم پاسخ بدیم. یا علی.
حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید: هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت 3 روز سلام کند، خداوند بهشت را بر او واجب می‌گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد. بهار الانوار، جلد 43، صفحه 185.
خب عزیزان بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، یه سری سوال هم به صورت پیامی به دست ما رسیده که ما انشالله بتونیم تو این فرصت پاسخ سوالات شما رو بدیم. به محض اینکه تلفن وصل بشه، اولویت ما تلفن های شما هست. گفتن که اگر کسی استاد اول دستشویی بره، بعد برای اینکه مثلا پاهاش خیس نشه و اینجور چیزا، بیاد وضو بگیره بعد بره مجدد طهارت بکنه، این درسته؟
اشکال نداره. به این معنا که اینو توضیح بدیم، به این معنا که رفته دستشویی، خب مثلا فرض بفرمایید که ادرار که نجسه خارج شده ازش، تمام، منتها آب نکشیده، منظورش اینه
دیگه.
آب نکشیده، یعنی اون محل نجسه، میاد وضو میگیره، وضوش اشکال نداره، چون وضو نیاز به پاک بودن اعضای وضو داره، صورت پاکه، دستها پاکه، مثل سر جاش پاکه، مثل پا جاش پاکه، وضو میگیره، وضو درسته، منتها نماز الان نمیتونه بخونه چون مقداری از بدن نجسه. بعد بره اون محل رو مثلا آب بکشه، ابنادر بیره نماز شما.
درست.
یه نکته عرض بکنم، چون طرف گفته بود که فلانی دیدم که از دستشویی در اومد رفت نماز خوند، بله گفتم عجب، پس نماز بی وضو میخونه. نه، اینجور قضاوت نکنیم درباره دیگران. همین یه موردشه که ممکنه این وضوشو گرفته بوده، رفته دستشویی فقط محل نجسه آب بکشه، بعدم میاد بیرون میره نمازشو میخونه. هر دستشویی رفتنی نشانه بی وضو بودن نیست.
آره، یکی از مواردش اینه.
خیلی قضاوت نکن.
نکته جالبیه. بعد حالا استاد، این که مثلا ممکنه اون موقع که دستشویی رفته بعد چیز خارج شده باشه، احیانا یه وقتی لباس نجس شده باشه، اینا باید حواسش جمع باشه که
برای نماز بده. آره. برای نماز بده. آره. برای وضو نه، برای وضو عرض کردیم مشکل نداره.
بله.
من مثال بزنم، رفته بود دستشویی، اتفاقا آب قطع شد. آب قطع شد، خب پا شد. فرض بفرمایید که هم محل نجسه، هم شاید لباس زیرش نجس شده باشه. ولی اومد و بعد آب قطع شد، گفت حالا بذار وضو رو بگیریم، وضو رو گرفت، بعدم رفت خودش هم آب چشید، اب نداره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. سوال بعدی، خب باشه، تلفن داریم. آقای جواهری از عراق پشت خطن. آقای جواهری سلام به شما، بفرمید. آقای جواهری از عراق،
بفرمایید.
سلام، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم
آقای جواهری. آقای جواهری از عراق، صدای من رو دارین؟
واسه پدر مادر بخونید. من الان قرآنیشو بلد نیستم، شما الان باید چه کار کنم؟
خب ما سوال شما رو نصف کار شنیدیم. آقای جواهری یه بار دیگه بفرمایید.
فرمودم آقا که برای پدر مادر باید حمد بخونید و بعد از حمد آیه این آیه قرآنی رو بخونید. من قرآن بلد نیستم، بعد از حمد حالا به جای اون چی رو به جا بیاورم؟
آها، درست. چشم، حتما میگیم آقای جواهری، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب استاد، اینم برای بعضی از آقایون و خانم هایی که سواد ندارن و معمولا وقتی یه نمازی رو ما اینجا میگیم یا یک ذکر رو میگیم، میگن ما سواد نداریم چی کار کنیم؟
خیلی خوب،
نماز والدین.
خدا سفره‌ای که پهن کرده همه جور غذای سرش هست.
خب
یعنی شما اون غذا رو اگه نتونستی بخوری، یه چیز دیگه هست، یعنی بی بهره نمیمونی. ما نماز داریم مثل نماز صبح دیگه، نماز صبح که ایشون بلده که الله اکبر، حمد، سوره قل هو الله، سوره قل هو الله، رکوع، سجده، رکعت دوم هم سوره قل هو الله، میشه مثل نماز صبح. فقط مستحبه. اسم این نماز رو میذاریم نماز هدیه. دو رکعت نماز هدیه. ثواب این دو رکعت نماز هدیه رو برای پدرت، مادرت، چه میدونم امواتت، علما، بزرگان، شهدا، همه اینا میتونی نثار بکنی. نیازی نیست که حتما اون آیه مخصوص خونده شود. شما میتونی همینجوری که عرض کردم مثل نماز صبح بعد از سوره حمدت هم قل هو الله بخونی، درستم هست.
خب حالا یه راهکار دیگه هم وجود داره، این که مثلا اون تیک آیه کوتاهی که رب اغفر لی ولوالدی ادامه آیه هست، یه نفر شما حمدتو خوندی، یه نفر سواددار پسری دختری کسی هست، اون رو کنار شما مثلا بیسته یا بنشینه، همون یه تیکه رو بخونه، شما تکرار بکنی در رکعت اول، دوباره در رکعت دوم استاد بله. تکرار بکنه میشه دیگه؟
بله میشه.
چرا رو موبایل هم ضبط بکنی مثلا میشه اینجوری؟
بله
با دست بزنه بله. مثلا پلی بکنه
بله. بله صدای اون گوش بکنه، بر اساس صدای اون بخونه
اینم میشه. و خب راهکاری هم که جناب استاد فرمودن میشه هر نمازی رو مثل نماز صبح یه دو رکعت ثوابش رو هدیه بکنی به پدر و مادر. سرکار خانم رحیمی از مشهد الرضا پشت خط هستند و سوال دارن. خانم رحیمی سلام به شما، بفرمایید.
سلام، خسته نباشیم خدمت شما آقای اسماعیلی و کارشناس برنامه‌تون آقای حجت الاسلام وحیدپور.
و علیکم السلام.
تحیات میگم بهشون.
ممنونم، متشکرم.
انشاءالله که دیگه هم آخرتون باشه.
تشکر میکنم.
و سوالم این بود که ما یه جای مثلا میریم مسجد یا حسینیه، یه مثلا موقع نماز فرا میرسه، بعد این میگن که نماز جماعت، ولی این دو طبقه است. یعنی نمیدونم تکلیف نماز جماعت ما با این شرایطی که مثلا شما قبلا گفتی باید فاصله این و اینقدر باشه یا اونقدر باشه، این چجوریه حکمشون؟ ما خانم ها طبقه بالا هستن،
یعنی در واقع بالکونی که مسجد و حسینیه داره، درسته؟
بله بله،
طبقه بالا. خب
بله، بعد در یه جای دیگه که حسینیه‌ای که ما رفتیم دو طبقه کاملا مجزا.
بله،
به خاطر همین میگم این تکلیف نماز جماعت ما چی میشه؟ یعنی وصل نیست؟
بله چشم،
همینو میخواستم برای من توضیح بدید.
بله حتما، خیلی متشکرم، با تو خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون،
منتظر باشید.
خدا حافظ شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت. خب استاد، سوالشون رو دو تا تقسیم بکنیم، که خب یکی در اکثر مساجد مخصوصا مساجد قدیمی یه جایی هست به نام طبقه بالا یا بهش میگن بالکن، که باز هست و کاملا ارتباط داره با طبقه پایینیش، اون نماز اونجا رو بفرمایید به چه شکله؟
در بالکن به شرط اینکه، خب میدونید که بالکن هم طبقات داره، من الان مسجد دیدم 4 طبقه بالکن برای زدن، این نه، این نمیشه، این غیر متعارفه. بالکن همون طبقه اول بالکن به شرط اینکه جلوه اون بالکن باز باشه، یعنی صف اول خانوما که جلوه بالکن نیستن جوری باشه که مردانه پایین را ببیند،
یعنی در حال نماز یا نه وقتی
بله.
مثلا میخواد دلا بشه خم بشه نگاه
در
حالت نردهی مثلا
بله 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 داره. رکوع هم که بکنه در حال رکوع هم اگر اونا رو ببینه کافیه. این خودش اتصال حساب میشه، قصه اینو نخورن. ایشون گفتن که چون رو تو نماز جماعت شرطش این است که باید مأموم اتصال داشته باشه، این اتصاله، این مشکلی نداره.
حتی اگر پرده باشه، چون بعضی بالکن‌ها پرده هم میزنن،
اگر پرده باشه که یک مقدارش باز باشه خلاصه که ببینن، چون این فتوای بعضی از آقایون مثل حضرت امامه و شاید هم مقام معظم رهبری، این من الان نمیدونم دقیقا، ولی این فتوای حضرت امامه، لذا بر این اساس معمولا مساجد بالکن رو یا نرده میزنن یا پرده میزنن، که پرده خیلی بلند نباشه، کاملا نگیره جلوه دید رو، کاملا نگیره، جوری باشه که این خانوما یا حالا موقعی که همون ایستادن ببینن، یا حداقل رکوع که میرند، وقتی رکوع رفتن اونم تازه صف جلویی خانومای بالکن، صفای دیگش که نمیبینه مردونا، اشکال هم نداره اون صف جلو ببینه. بعضی از آقایون هم فرمودن نه، حتی اگر پوشیدن باشه اشکال نداره. چرا؟ دلیلشون چیه؟ میگن چون یک مکان، خلاصه مکان جدا نیست، اون بالکن هم جزء همونجاست، مثل این نیست که خانوما تو همون طبقه همکف پشت پرده، پشت پرده است، اشکالی نداره اونم هست. بنابراین متصدیان مساجد خوبه که احتیاط بکنن و برای بالکن پرده کامل ندنن، یعنی پوشش کامل ندنن، جوری باشد که بتونن مردونت ببینن. اگه این باشه اشکالی نداره، ولی عرض کردم دیگه طبقات دوم و سوم درست نکنن.
بعد این بالکنی که هست مثلا بعد از 3 متر 4 متر این فاصله اشکال نداره؟
متعارف دیگه، معمولا بالکن 3 متر 4 متر دیگه.
خب مگه مثلا شما فرموده بودید توی اتصال بین صفها مثلا به اندازه یک قدم باید باشیم؟
نه نه نه، اینجا دیگه این حرفا نیست.
همین مثلا اینو توضیح بدید.
نه خیر، قانونی ما داریم در نماز جماعت، البته اینم بگم این اختصاص به خانوما نداره. بعضی مساجد جوری است که جمعیتش انقدر الحمدلله زیاده، بالکن مال مردونه است.
بعد خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظمى بهجت، اون بالکن بالا آقایون میرفتن.
مثلا الان توی حرم شبستان حضرت امام مثلا بالکن مال خانوماست.
آره.
اینه. یا خیلی مساجد جاشون کمه، بالکن مال خانوماست. ولی بعضی مساجد نه، بالکن مال آقایونه، فرق نمیکنه. ملاک اینه که امام نمیتونه بالاتر از مأموم باشه، ولی مأموم که میتونه بالاتر از امام باشه که عیبی نداره که بالاتر، ولی خیلی بالاتر نباشه، غیر متعارف نباشه. اینه.
درست.
به قول شما میفرمایید مثلا 2 متر 3 متر اینا عیب نداره، ولی یه وقت هست که نه، 2 طبقه بالکن زدن، 3 طبقه بالکن زدن. یکی از مساجد من دیدم و گفتیمم این درست نیست که مثلا اون طبقه بالایی که دیگه مأموم میره فاصلش با امام شاید بگم 8 متره 8 متر 9 متره، نه اون غیر متعارفه دیگه، اونجور نباشه.
حالا قبل از اینکه بریم بخش دوم سوالشون رو بهش بپردازیم استاد، چون بحث بالکن هست، مثلا در مسجد الحرام چند طبقه است دیگه تا میره بالا و فاصله خیلی خیلی
زیاده. همین رو میخوام عرض بکنم دیگه، اون غیر متعارفه،
یعنی اونجا نماز نباید بخونن.
بله بله.
ایرانی ها.
بله بله.
حالا اهل سنت که
اهل سنت اونا اصلا اتصال رو شرط نمیدونن.
آره.
لذا وقتی که تلویزیون نماز جماعت رو نشون میده، اونها در جایی که صدا رو میشنون ولو اتصال نباشه خارج مسجد الحرام هم اقتدا میکنن.
آره، توی خیابون توی کوچه وایسن نماز جماعت میکنن.
بله. نه، ما چنین چیزی رو تو احکاممون نداریم. بعدم میگیم بالکن هم باید متعارف باشه، خیلی فاصله نداشته.
و نکته بعدی این که 2 طبقه که اصلا مجزاست، دیوار و کلن هیچ ارتباطی نداره، اون که دیگه کاملا روشن شد دیگه،
یعنی دیگه 2 محل حساب بشه. آره. 2 محل حساب بشه، نه دیگه نمیشه دیگه.
یعنی مثلا یه پله‌ای داره میره بالا، دیوار کشیدن و هیچ ارتباطی با پایین نداره.
اگر هیچ، یعنی از نظر عرفی 2 تا محل جداگانه حساب بشه، نه دیگه اون فایده نداره.
خب اینم از این سوال. عرض شد که گفتن که پدرم 4 روز است که به رحمت خدا رفته، آقای لشکری از تهران این پیام رو فرستادن، خدا رحمتشون کنه. 6 سال بود که فراموشی گرفته بود، نماز و روزش چه می شود؟
آلزایمر.
بله.
آلزایمر درجات داره، مراتب داره. یه وقت آلزایمر ضعیفه، چنه، جوریست که یه چیزایی می فهمه. یعنی الان اگر بهش بگیم وقت نمازه حالیشه، الان بگیم وقت نمازه مثلا میگه که آب بیار من وضو بگیرم، این تکلیف داره، این تکلیف به نماز داره. ولی یه وقت از آلزایمر درجه بالا شده دیگه هیچی نمیفهمه، واقعا هیچی متوجه نمیشه، شمارم نمیشناسه، منم نمیشناسه، نمازم نمیدونه چیه. واسه خب نماز نمیدونه چیه، بگیم الان وقت نماز مغربه، یعنی چی وقت نماز مغربه؟ این حکم مجنون رو داره. اصطلاحا نمیگن این دیوانه است.
بله، حکم
شرعی. ولی خب چون مشاعرش دیگه کار نمیکنه، این همون حکم شخص دیوانه رو داره، یعنی تکلیفی نداره دیگه.
دیگه اینکه اگر از دنیا هم رفت دیگه قضا برای هم نماز هم روزه،
هم نماز هم روزه.
مثلا یه وقتی بهش بگن مثلا از الان مثلا تو چیزی نخور، ولی نه به عنوان روزه، چون آلزایمر داره نمیدونه اصلا معنی روزه. خب. یه چیزی بهش ندن بخوره تا موقع افطار،
لزومی نداره.
این کار اصلا لازم
نه، اصلا لازم نه، چون اصلا این شخص نمیتونه قصد بکنه. ببینید عبادت نیاز به قصد داره، روزه رو باید قصد بکنه. قربتن الله اصلا تشخیص نمیده. قربتن الله یعنی چی؟ قصد یعنی چی؟ هیچ اینا رو دیگه متوجه نیست. یعنی در واقع فقط داره جهاز فیزیکیش کار میکنه، میخوره، میاشامد، میخوابد مثلا اینا، ولی دیگه نمیتونه اینا رو دیگه درک نمیکنه. شما بهش بگو وضو بگیر، وضو قربت نرالله باید باشه، نمیفهمه اینا رو اصلا، تشخیص نمیده، تکلیف نداره.
حالا استاد این نکته که گفتید بیننده ها ما رو ببخشن، چون بر صورت سوال گاهی مطرح میشه، مثلا گاهی دیدیم جوان هایی هستن توی خیابون یا سن سالی هم ازشون گذشته، پسر دختر اینا، معلومه که بهشون میگن دیوانه، حالا اسخای میکنن با این واژه استفاده میکنن، ولی بعضی چیزا تشخیص میده، مثلا پولو میدونه یعنی چی، مغازه رو میدونه چی، آدرسو میدونه، میاد مثلا حرم، جمکران، قم، جای دیگه، ولی اینا چی، اینا روزه براشون هست؟
اینا دیوانه نیستن واقعا. اینا عرض میشود که میگم مراتب داره، اینا سفیهن. اینا سفیهن، وقت بستگی داره. ببینیم تو چه مواردی. مثلا شما میگی پولو میشناسه، لذا اگر بخواد بره جنس بخره قشنگ میره میخره، درسته؟ ولی باید اینا رو در احکام داریم که باید اختبار کنن، یعنی باید آزمایش بشه.
آها.
ببینن که آیا واقعا تشخیص میده اصلا روزه، چون وضع جسمیش که خوب الحمدلله
اصلا میخوره ماشاءالله مثلا،
آره. بلکه بیشتر از دیگرانم اینا معمولا میخورن،
آره.
اینجوریست، باید آزمایش بشه که اصلا میفهمی که روزه چیه یا نه. اگه متوجه میشه که روزه چیه، عمل عبادی قربت الله، اگر واقعا متوجه میشه بله بعد روزه رو بگیره، نماز شما میتونه.
ولی دقیقا نکته که شما فرمودید همون بحث نیت دیگه، یعنی در
بله بله
که بفهمه باید نیت بکنه از اینجا تا از اذان صبح
تا اذان تو نمازش.
تو نماز
مثلا من سراغ دارم مسجد که ما میریم، ببینم تو صف جماعت مثلا یه جوانم هستن که فرمودید جوانه، ولی خب ما اصطلاحا اینا رو نمیگیم که دیوانه هستن، این مقداری کم داره.
آره
اینه، عوام رو دوشش حتی میاد میندازه، عوای مسجد علاقه داره، عوا رو میندازه رو دوشش، میاد تو صف، ولی دقیقاً که امام داره حمد و سوره میخونه و مردم، این سرشو این برون بر میکنه،
بازیگوشی خودش،
بازیگوشیشو، این معلومه که واقعا نمیتونه تشخیص نمیده، این چه
فقط داره تکرار میکنه کاری که بله بله انجام
بله. این چه تکلیفی الان داره واقعا نمیتونه تشخیص بده دیگه. حالا شما بهش بگو، بگو که ببین سر این برون بر کردن مبطل نمازها، سر از قبله برگردوندی نماز مبطل، یعنی چی؟ نمیتونه تشخیص بده.
درست. خب سرکار خانم سمایی از اصفهان پشت خطن، این سوال رو هم پاسخ بدیم. سرکار خانم خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
سلام به حاج آقا، سلام برسونید.
و علیکم سلام و رحمت الله.
بفرمایید خواهرم. خانم سمایی بفرمایید.
عرض سلام. خسته نباشید. خدا عمرتون بده. حاج آقا میخواستم بپرسم که نماز قفیلی را که بعد از نماز مغرب باید بخونیم، آیا بعد از نماز عشا بخونیم؟ میشه بعد از نماز عشا بخونیم نماز قفیلی را؟ بله. بعد آیا شخص جنوب دست تر مثلا به لباسی به اساسی چیزی بذاره، اون چیز نجس میشه؟ این دوتا. یه سوال دیگه هم داشتم که نماز چند ساعت بعد از نماز مغرب و عشا نماز قضا میشه؟
بسیار خب، چشم، حتما جواب میدیم.
خیلی ممنون،
منتظر باشید. خدا نگهدارتون خانم سمایی، خدا حافظتون. خب سال اول استاد، نماز قفیله رو بعد از نماز عشا میشه خوند؟
نه خیر، نماز قفیله جاش بین نماز مغرب و عشاست، منتها لزوم نداره حتما اول وقت باشه. نه، ممکنه یک کسی فرض کنید الان برنامه ما رو میبینه، بعد از برنامه میخواد نماز مغرب عشا بخونه، اب نداره بین نماز مغرب عشا قفیله بخونه، حتما لزوم نداره اول وقت که اذان میگن، نه خیر،
جاش بین مغرب عشا، ولی هر وقت مغرب عشا رو خونه،
هر وقت مغرب عشا رو میخونه بین مغرب، بعد از نماز عشا دیگه اصلا میشه بدعت، وارد نشده همچین چیزی، میشه بدعت بین مغرب و عشا، و البته میتونه جزء نافله حساب بکنه، به این معنا که ما بعد از نماز مغرب 4 رکعت نافله مغرب داری مستحبی، میتواند نماز قفیله رو بخونه اول از همه، خب این 2 رکعت رو هم قفیله حساب کنه، یک تیر و دو نشان بهش میگن، هم جزء نافله مغرب حساب کنه، یه 2 رکعت هم بعدش میخونه میشه 4 رکعت
بعد از نماز مغرب،
بعد از نماز قفیله‌ش هم یه 2 رکعت دیگه میخونه میشه 4 رکعت نافله.
این که میگید بعد از نماز عشا؟
بله بله. نه بعد از مغرب.
آها.
بعد از مغرب قفیله رو جزء اون 4 رکعته نافله حساب بکنه.
بعد استاد بعد از نماز عشا یه 2 رکعت نشستم داریم وتیره بهش میگن.
اون نماز در واقع نافله عشا است که فقط یک نافله که نشسته خونده میشه همینه. بقیه نافله ها رو میتونه کسی نشسته بخونه. و اینو باید نشسته بخونه. نمیتونه ایستاده.
حالا این خواهر بزرگوارم که این سوال رو مطرح کردن، برای بعد از نماز عشا 2 رکعت نماز نشسته عین نماز صبح متو نشسته است که باید نشسته بخونیم. به نام وتیره، اونم خیلی ثواب داره. وتیره یعنی وتر کوچک، درست است؟
چون نشسته خونده میشه. بله.
یا اینکه اگر کسی نتونه نماز شب بخونه،
بله، در واقع به جای او هست، جبران اون رو میکنه. چون اون نماز وتره یا وتره که خیلی اهمیت داره. اگر کسی نماز شب هم حتی نتونست بخونه، اون نماز شفع و وتر را 3 رکعته رو بخونه حتی بعد از اذان صبح. حتی بعد از اینکه بگم سفره پهنه همینه، حتی اگر دیر پا شده بعد از اذان صبح هم حتی اون سرکت رو بخونه، بعد نافله صبح رو بخونه، بعد نماز صبح بخونه.
خب کسی که جنوب هست دست تر بگذاره به جای نجس میشه؟
خیر، کسی که جنوب است غسل باید بکنه. معناش اینه که بدن نجسه
یا
بدن...
آدم اصلا کلا خودش نجسه مثلا.
نه نه جنوب اینجوریه نه حائض، یعنی خانومی که در زمان پریودیه اونم همینطور، اونم پاکه. بله کراهت در بعضی موارد هست، مثلا جنوب مکروه هست که چیزی بخوره، بره دستشو بشوره یا بره غسلشو بکنه، چون حالت جنابت یک حالت شیطانیه، تو روایات داریم دیگه. خب بله اینا هست، ولی معناش اینه که نجسه، نه خیر، دستش پاکه، اگرم با دست تر به جایی بزنه نجس نمیشه.
بعد تا کی نماز مغرب و عشا قضا میشه؟ زمانش که
نماز مغرب و عشا دو تا وقت داره، تا نیمه شب شرعی یه وقت داره که حتما تلاش کنیم بخونیم، حضرت عباسی بقیه کارامون رو مقدمه بر نماز نکنیم، کاسب مغازه مشتری برو بیا، بعد میاد خونه، خونم که اومده خسته حالا جلو تلویزیون میخواد فوتبال ببینه مثلا سریال ببینه، بعدم نه نمازه رو در هر صورت بخونیم تا نیمه شب شرعی نشده، ولی حالا اومد و تنبلی کرد و تا نیمه شب شرعی نخوند، معناش اینه که خب دیگه نخوندیم دیگه انشاءالله بعدها قضا. نه نه نه، مرحله دوم این است که بعد از نیمه شب شرعی تا اذان صبح حتما بخواند، حتما این کار رو بکنه بعد از نیمه شب شرعی بخواند، منتها نیتش فرق میکنه، تا نیمه شب شرعی به نیت ادا بخواند، بعد از نیمه شب شرعی تا اذان صبح به نیت معاف الذمه، یعنی نیت ادا قضا نکند، بعد از اذان صبح میشه وقت بعدی میشه قضا. پس یه نیت ادا داره، یه نیت قضا داره، یه بدون نیت ادا و قضا داره.
خب یه سوال پرسیدن در مورد بحث وجوب غسل جنابت، حالا هم در مورد آقایون استاد بفرمایید هم در مورد خانم ها.
بله
من خیلی بازش نمی کنم، شما خودتون بفرمایید. اینکه در خواب ممکنه اتفاقاتی برای مرد یا برای زن بیفته، در چه مواردی غسل واجب میشه؟ ایشون به ویژه برای خانم ها پرسیدن که آیا غسل واجب میشه؟
ببینید غسل جنابت جزء غسل های مشترک بین مرد و زن، فرقی هم نمیکنه، و این غسل جنابت در دو موردش که اتفاق میفته در حال بیداریه، در حال بیداری، یکی این است که آمیزش صورت بگیرد که هم مرد هم زن هر دو باید غسل کنن، یکی هم این است که در حال بیداری ولی آمیزش صورت نگرفته ولی خب منی خارج شده که نشانه هم داره دیگه خودش. اینا هم برای خانم اتفاق میفته هم برای مرد، هیچ فرقی نمیکنه، یعنی یک حالت خاصی ممکنه رخ بده، البته در خانم ها رو اصطلاحا میگن حالت اورگاسم، حالت اورگاسم برسد، اگر به این حالت رسید تو بیداری باید غسل بکنیم. ولی اما در خواب، در خواب ما اسمش رو میذاریم احتلام، میگیم مختلف، معمولا احتلام مال مردانه که وقتی بیدار میشه لباسش آلوده است، اینه. شاید چیز دیگه مثلا متوجه نشده، اصلا نمیفهمه تو خواب مثلا خواب دیده چی بوده، ولی میگه لباس آلوده است و باید یقین بکند که این لباسی که آلوده است به منی آلوده است،
یا ادرار نباشه،
شب ادراری که نداره که بره غسل بکنه. این اتفاق برای خانم ها معمولا نمیفته. اگر سوال اینه، معمولا نمیگم محال است، از نظر
حتی اگر در خواب مثلا دیده باشه که نزدیکی صورت،
بله بله دلسته. در خواب ممکنه خوابی دیده باشه که مثلا فرض بفرمایید که لذت آمیزم باشه، خواب شهوانی است، ولی معمولا احتلام برای خانم اتفاق نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه خودش رو آلوده نمیکنه، این نیست. بله اگر گفتم معمولا، معناش این است که محال نیست. بنابراین اگر فرض کنی 1% چنین اتفاقی بیفته که یک خانمی بیدار بشه و ببینه لباسش آلوده است و یقینم بکنه که این لباس آلوده به عرض می‌شود اون مایه نجسه، بله اونم باید بره غسل بکنه.
بسیار خب، خیلی ممنون از شما جناب استاد بیتور و همچنین از تک تک شما دوستان خوب بیننده ممنونم.
برنامه قبلی عزیزی فرموده بودن که ظاهرا نماز شفع بنا به نظر حضرت آیت الله مکارم قنوت ندارد، اینو عرض کردم من برام ببینم. بله رفتم دیدم در دو جا، البته تو رساله شون نبود ولی تو حاشیه‌ای که بر کتاب العروة الوثقی رفتم بررسی کردم، بله از سایت الله مکارم میفرمان احتیاط واجب این است که در نماز شفع، یعنی اونی که قبل از وقت میخونید نماز شفع، قنوت نگیرید. احتیاط واجب فتوا نیست، میتوان به فتوای دیگران مراجعه کنن چون دیگران میگن قنوت اشکال نداره و میتوانن هم به قصد رجا، به قصد رجا میتونن بخونن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از محبت و همراهی شما دوستان خوب بیننده با برنامه زنده زمزم احکام. التماس صدای خیر، خدا نگهدارتون.